خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب ابتدا و انتهای هر آنچه دوست داشتنی، آغاز و پایان همه قلب‌هایی که مقصدشان نوراباد عشق است. به نام نامی دوست که هرچه هست از اوست. سلام، سلام به خدایی که جان است و جهان، دلیل است و ایمان، نور است و یقین، او که می بخشد و می بخشاید. دهمین روز از ماه رمضان مصادف با وفات بانویی از جنس نور، بزرگی از قبیله آفتاب، مادر آب و آینه، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. وفات این بانوی بزرگ اسلام رو به شما تسلیت عرض می کنیم. امروز هم در ابتدای بهار طبیعت و بهار قرآن آمدیم تا حوالی اذان ظهر به افق آفتاب در محضر حضرت دوست مشق عشقی کنیم از عمق جان، از ملک دل تا ملکوت روح. اکسیر عشق گل دل را می شکافد و ورز می دهد و نرم می کند و گرم می کند و می سوزاند و بیخیش می کند. تو اکسیر عشق مایی ای خدای بزرگ، خدای مهر، خدای ما. در قرار امروزمون درباره انفاق صحبت میکنیم. پای قرار امروزمون حاضرید؟ بسم الله. در خونه سه طبیب خیلی شلوغ بود. هر سال دهم ماه رمضان که میشد، سه طبیب بساط افطاریش رو برپا میکرد. سالها بود که غروب وفات خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها همین نظرش رو اجرا میکرد. نظرش چی بود؟ پخت و پخش دو دیگ آش رشته به کودکان کار و کم بضاعت. میگفت ما در مقابل بخشش خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها چی هستیم؟ هیچ. اون روزم وقتی دیدم از صبح در حال برپایی بساط افطاری شبه، ما جوانترها رفتیم کمکش. بهش گفتم آسه طبیب، بالاخره امروز باید برام تعریف کنی که داستان این نظری از کجا آب میخوره. سه طبیب که داشت دیگ رو هم میزد گفت ایچ، چی بگم جوون، هر وقت میگم انگار همه این اتفاقا برام تکرار میشه. یادم دخترم ریحانه کوچیک بود که من ورشکسته شدم، تمام داراییمو از دست دادم و هشتم گروه نهم بود. اون سال رو با فروش طلای سادات خانوم گذروندیم و هر کاری میکردم کسب و کارم رونق نمیگرفت، تا اینکه رفتم مشهد و پابوس آقا امام رضا علیه السلام و ازش خواستم به حرمت جوادش به کسب و کار من رونقی بده و من هم روز وفات خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها افطاری بدم و دل کودکان نیازمند رو سیر کنم. یادم توی حرم بودم که دیدم یه زائر پولشو گم کرده. از همون پول کمی که داشتم بهش دادم تا بتونه مثل خودم به شهر و دیارش برگرده. فرداش که برگشتم، از طرف یکی از دوستان قدیمم یه پیغام برام اومد. نوشته بود شاگرد انگشتر سازم بابت مشکلی رفته شهرستان و منم دست تنها، میتونی کمک حالم بشی؟ فهمیدم دعای اون بنده خوب خدا گرفته. آخه وقتی بهش پولو دادم دستشو بلند کرد به سمت آسمون و از آقا امام رضا علیه السلام عاقبت به خیری مخواست. از اون روز تا الان محتاج یک ریال نشدم پسرم، همش از برکت همون انفاقه. گفتم خوش به حالت سید، در آزمون خدا برنده شدی، جایزت رو هم گرفتی. سه طبیب گفت همه ما هر روز بارها و بارها در معرض امتحانیم، کافی حواسمون باشه از معبر امتحان درست عبور کنیم. از گلدسته های مسجد صدای قرآن می اومد. با سه طبیب بلند شدیم و رفتیم سمت مسجد که به قول سید وقت قرار با خدا بود. یکی از خصلت‌های مؤمنان انفاق در راه خداست که در آیات و روایات بدان توصیه شده. انفاق پیش از آن که نفع مادی برای نیازمند داشته باشه، سود معنوی برای انفاق کننده داره و هرچه این انفاق خالصانه تر، پاکتر و مناسب تر باشه، به همون نسبت رشد آثارش بیشتر میشه. در این بخش همراه میشیم با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر احمد خالدی، پژوهشگر علوم قرآنی و استاد دانشگاه. سلام بر شما دکتر خالدی، روزتون بخیر، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم جناب همتی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله. عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه، یعنی برنامه به افق و آفتاب رادیو ایران. خدمتتون عرض کنم یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی که همواره انسان دچار اون بوده و الانم با تمام پیشرفت‌های صنعتی و مادی نصیب بشر شده، همین مشکل فاصله طبقاتیه. به این معنا که یه عده‌ای واقعاً دارای تمکن مالی فراوان هستند و در طرف دیگه مردم فقیر و تهیدست هستن. یه عده‌ای واقعا اونقدر ثروت دارن نمیتونن حساب و کتاب کنن انبارشون رو، و طرف دیگه هم افراد فقیری هستن که حداقل امکانات رو دارن و به نوعی هم میتونیم بگیم که حداقل امکانات رو ندارن و از امکانات بسیار کمی بهره‌مند هستن. باید اشاره کنم که این فاصله طبقاتی بسیار بسیار خطرناکه. در واقع در اسلام همه این احکام نورانی که اسلام به اون اشاره کرده به دنبال این مسئله است که این اختلاف غیر عادلانه‌ای که در اثر بی‌عدالتی‌های اجتماعی در میان طبقات غنی و ضعیف پیدا میشه رو از بین ببره. در این خصوص بایستی اشاره کنم که اسلام برای رسیدن به ایجاد تعادل در جامعه اسلامی برنامه‌های وسیعی داره و توجه داره به همه مسائل، از جمله تحریم رباخاری مطلق، پرداخت‌های مالیاتی از جمله در قالب زکات و خمس و صدقات و مانند اینها که تشویق کنه به انفاق و کمک‌های مالی که قسمتی از برنامه‌ها رو تشکیل میده. قرآن یکی از شرایط قبولی انفاق رو در واقع این چنین بیان کرده که کسانی که اموال خود رو در راه خدا انفاق میکنن منتی نمیگذارن و پاداش اونها پیش خدا هستش و قطعا خداوند به اونها اجر خواهد داد. در آیه‌ای که خدمتتون عرض کنم ترجمه اون رو محضرتون قرائت شد، بایستی عرض کنم انفاقی مورد قبول خداوند سبحانه که بدون منت باشه و باعث آزار و رنجش نیازمندان نشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. البته افراد فراوانی داریم که انفاقی که میکنن همراه با ریاکاری و متاسفانه خودنمایی هستش. در واقع چون این افرادی به روز قیامت ایمان ندارن، اگه ایمان داشتن قطعا این کارو نمیکردن. توصیف قرآن درباره انفاقی که همراه با منت باشه مثالهای مختلفی رو زده. یه مثالش اینه که اینجوری عنوان شده که آیا هر یک از شماها دوست دارید که باقی از درختان خرما و انواع انگور رو داشته باشه و اتفاقا زیر همون درخت ها هم نهر و رودخونه هم داشته باشه، در حالی که اون فرد به سن پیری رسیده باشه و فرزندان خردسالی هم داشته باشه. مثالی که قرآن بیان فرمودن چون این هستش که در این هنگام باد شدیدی در واقع بیاد و شروع به وزیدن کنه و همه چیز رو از بین میبره. این مسئله در آیه 266 سوره مبارکه بقره اشاره شده. سوالی که از محضر شما شرمندگان عزیز و ارجمند دارم اینه که به نظر شما چون این رفتاری تحقیر فقیره یا اسایه ادب به مقام خداوند سبحانه که ما موقعی که میخوایم انفاقی رو انجام بدیم همراه با منت و آزار و رنجش باشه؟ در قرآن چنین اومده که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگه اینکه از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید. خدمتتون عرض کنم که یکی از موانع بسیار مهم در قرآن در بحث انفاق وسوسه های شیطانه که در اون انسان رو از فقر و تنگ دستی می ترسونه. در واقع اینجوری عرض کنم که ایجاد وحشت میکنه در انسان ها که اموال خودتون رو در راه خداوند انفاق نکنید، به ویژه اگه اموال خوب و قابل استفاده رو انفاق کنه، و چه بسا وسوسه های شیطانی مانع از انفاق های مستحبی در راه خدا و حتی انفاق های واجب مثل زکات و خمس و غیره بشه. در این خصوص شیطان خطاب به انسان وعده فقر رو تهی دستی میده. الشیطان و یعیدکم الفقر. بیان شد که شیطان خطاب به انسان میگه تأمین آینده خود و فرزندانتون رو فراموش نکن. این سخن در واقع پیام اصلی شیطانه که به فکر کسی نباشین، همش به فکر خودتون باشین، همش به فکر بچه های خودتون باشین، از امروز فردا رو ببینید و اون چی که بر شما روا هستش اینه که بر دیگران روا نیست، اینجوری عنوان میکنه. یعنی در واقع انسان رو تحریک میکنه شیطان و در مسئله انفاق مانع میشه شیطان از انجام انفاق توسط انسان. خدمتتون عرض کنم زیاد من مصدی وقت حضرت عالی جناب همتی عزیز و شنوندگان عزیز نمیشم. آخرین مطلبی که محضر حضرت عالی و شنوندگان ارجمند عرض میکنم اینه که در تفسیر مجمع البیان از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، هنگام انفاق دو چیز از طرف خداست و دو چیز از طرف شیطان هستش. اون چی که از طرف خدا هستش یکی آمرزش و گناهان هستش و دومی وسعت و افزونی مال هستش، و اون چیزی که از طرف شیطان در واقع وعده داده شده وعده فقر و تهیدستیه، و از طرف دیگه شیطان به نوعی امر به فحشا میکنه که آیات متعددی در قرآن کریم نسبت به این مسئله اشاره شده و نقش شیطان رو در ممانعت از انفاق بشر بیان شده. خیلی سپاسگزارم جناب همتی عزیز، اگه سوالی فرمایشی دارید در خدمتتون هستم.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی امیدی، بری از چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از چرایی. تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیوم، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نردم جز به همولد که تو امنان نمایی، نردم جز به همولد که تو امنان نمایی.
انفاق زیربناها و انگیزه های می تواند داشته باشد. بعضی ها حاتم صفت آفریده شدند و بخشنده سرشتند. این طبیعت و فطرت آنهاست. انسان هایی هستند که از این سرشت و طینت و فطرت برخوردار نیستند، اما روحیه مهربان و قابل انعطافی دارند. انفاق از جمله فضیلت های منحصر به فرد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که تمام اموالش رو در راه اعتقادات خود هزینه کرد. مقدار و اندازه انفاق وابسته به مقدار شناخت و دید و عشقیه که زیربنای اونه. هرچه شناخت‌ها و عشق‌ها گسترده‌تر باشه، انفاق هم وسیع‌تر خواهد شد. انفاق باید برای دهنده و گیرنده رشد و حرکت بیاره. اینه که دهنده انفاق باید در زمینه انفاق کنه که به رشد و رضوان و نور برسه، نه اینکه گرفتار منت و عجب و ریا بشه، و باید به گونه ای انفاق کنه که خلق را متملق و ذلیل بار نیاره. شفاه کنندگان واقعی کسانی هستند که فقط برای خوشنودی خدا و پرورش فضائل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان خودشون انفاق می کنند. چقدر اهل انفاقی؟ در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام می خوانیم که به حسین ابن ایمنی فرمود: ای حسین، بخشش کن و به عوض آن از جانب خدا یقین داشته باش، پس همانا زن و مردی به بخشش در راه رضای خدا بخل نورزند، جز آن که چند برابر آن را در راه غضب خدا صرف خواهند کرد. و حضرت امام صادق علیه السلام هم به فرزند خود محمد فرمود: نمیدانی هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی هم صدقه است. الهی، مرا آن قدرتی بخش که در پیش هر مرگی نیفتم و در پیش هر خاری ذلیل نگردم. خدایا، مرا آن مناعتی بخش که شکر گزار تو بیشتر گردم. الهی، مرا آن ذهنیتی بخش که در هر پدیده تو نیک بیندیشم و نیک بنگرم و آن زورقی بخش که در دریای بیکرانت به ساحل آرامش برسم، گرم و تند بیایم به سویت و آهسته و نرم بیفتم در دامانت. از تو پاکی و بزرگی میخواهم که تو پاکی و بزرگی خدای من.
چه کسی میداند که طبیعت چه میگوید؟ حرف یک درخت چیست؟ در پیچش باد لابلای مراتع، در جدول تناوبی یک سنگ، در غریزه یک حیوان چه رازی نهفته است؟ قطره‌های باران با زمین تشنه در چه گفت و شنودی است؟
و از آیات او این است که زمین را خشک و بی جان می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن می‌پرسیم به جنبش در می آید و نمو می کند. همان کس که آن را زنده کرد، مردگان را نیز زنده می کند. او بر هر چیز تواناست.
حکیمان گفتند که غیر خدا همه نشانه های حکمت و قدرت حقند. گفتند ما سوی الله همه نشانه، اما عارفان با معرفتی والاتر نشان شناس.